فضای دیجیتال و آن چیزی که اینترنت در اختیار ما گذاشته، بیشتر ما رو حداقل در حوزه مجازی سوق دادی به سمت تولید اخبار سریع یا به زعم کارشناسان محترم برنامه فست فودی. و کسانی که امروز هنوز دارن همراهی میکنن با رسانه‌های مکتوب به ویژه روزنامه‌ها، کسانی هستن که اخبار رو با چاشنی تحلیل و رویکردهای پژوهش محورانه و تبیینی دنبال میکنن. همچنین ضلع سومی به دو ضلع همراهی مخاطب و فراموشی یا کمرنگ شدن فصل فضای مکتوب اشاره شد و اون هم نگاه به حوزه توسعه و تلاش برای درخشش مجدد فعالیت رسانه‌های مکتوب در عصر دیجیتال و اون هم مبحث بنگاه اقتصادی یا تبدیل شدن رسانه در کشور ما به ویژه به یک صنعت در کنار حالا شکل فرهنگی و رویکردی که داره. تک نگاهی هم به مبحث تطبیق مخاطبان امروز در مواجهه با مبحث رسانه‌ها مطرح شد. این تقریبا 4 ضلع اصلی گفتگومون در فصل نخست بود و حال ادامه میدیم این مبحث رو. باز هم با اجازه جناب جوانشیر محترم و آقای عبداللهی با آقای بهزادی همراه میشیم. جناب بهزادی، شما در این دوگانه پررنگ شدن یا کم رنگ شدن روزنامه‌ها و رسانه‌های مکتوب در عصر دیجیتال در کدام سو قرار می‌گیرید؟ شما احساس می‌کنید که هنوز هم روزنامه‌ها اون قدرت خودشون و سلامتشون رو در ارتباط گیری با مخاطب دارن یا قافیه رو به فضای مجازی باختند؟
نه اصلا، من اینطوری فکر نمی‌کنم. من اعتقاد دارم که خبر یا نظر یک نیاز و فضای مجازی یا چاپخونه ای که رسانه کاغذی رو چاپ میکنه،
بله،
یک تکنولوژی. اون تکنولوژی کهنه شده. حالا روزنامه ها میتونن به فضای مجازی کارشون بکنن، یعنی اون نیاز رو باید برآورده کنن. این نیاز انسان به قضا، به دانستن، هر دو نیاز همسانیش.
درست.
یعنی اگر ما رو توی جزیره تنهایی بذارن به هیچ جا دسترسی نداشته باشیم، ممکن از نظر قضای خودمون رو بتونیم برمی کنیم، ولی از نظر دانستن بعد یه مدت از بین میریم.
درود بر شما. بله،
مغزمون از کار میفته. بعد نیاز دانستن مهمه. این دانستن رو الان بهتر این است که با فضای مجازی، یعنی اون چیزی که ما شب میفرستادیم تو چاپخونه چاپ میشد، صبح میومد تو کیوس، همون رو چیکار میکنیم توی اینترنت در فضای مجازی چاپ میکنیم، عین همون مجله مکتوب رو خواننده میبینه،
بله،
کلیک نگاه کنه و به هرچی میخواد برسه، یا خبرش رو بگیره یا مجلش رو بگیره. یعنی دقیقا من این دوتا رو با هم میدونم. یعنی فضای مجازی محملیست برای چی؟ انتشاری به روزنامه اینی که تو فضای مجازی کار کنی. خب قدیم تکنولوژی شامخونه بود، کاغذ بود و اینجور چیزا بود، امروز تکنولوژی این فضای مجازی شده و اینان رسانه هم انواع مختلف کنه. شما در گذشته رادیو را داشتید، در تلویزیون مجلس ملحق شد،
بله،
این باعث نشد که روزنامه را از بین بدن، روزنامه های وظایف جدیدتری رو به عهده گرفتن. الان هم حتی من فکر میکنم که اگر توجهی بشود به انتشار روزنامه ها، روزنامه ها در همین فضا مثل کشورهای مثل ژاپن و کشورهای اروپایی میتونم با تیراژ بالا منتشر شم.
درست.
منتها من خدمتتون باید بگم که ما با مشکلاتی که برای روزنامه داشتیم و دیدی که حاکمیت ما به روزنامه داشته، روزنامه ها مرجعیت خودشون رو بین مردم از دست دادن. یعنی مردم تصور میکنن روزنامه چیزی نداره بهشون عرضه کنه. اینجاست که روزنامه مشکل شده. بعضی از شبکه‌های فضای مجازی هم با همین مشکل روبرو هستن.
بله.
اصل اول کار رسانه و روزنامه آزادی اطلاع رسانی که اگه این تعمیم بشه باز هم روزنامه میتونن نفس خودشون که در با کاغذ واسه اونایی که نوستالژی کاغذ دارن چه برای اونایی که توی اینترنت هستن ادا کنن.
بسیارم عالی. خب جناب عبدالله بزرگوار، روی کرد شما رو هم داشته باشیم درباره نکات، البته اگر فرمایشی درباره نکات جناب دکتر بهزادی دارید، اگر نه من از فصلی از فرمایش جناب دکتر بهزادی نخواستین پرسش رو مطرح میکنم، و اینکه آیا شما به این مسئله اعتقاد دارید که مرجعیت خودش رو رسانه‌های مکتوب در کشور ما از دست دادن یا حداقل کمتر شده این مرجعیتشون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من البته با دوستان که تقریبا میگن که روزنامه ها قافیه رو باختن به شبکه های اجتماعی چندان موافق نیستم.
بله، بله.
و احساس میکنم که ما اگر که شما توسعه صحبت کردیم و رویکرد توسعه محورانه، اگر با یه نگاه خاص توسعه رو محصول یک دولت قوی بدونیم، دولت قوی رو قطعا باید محصول یک جامعه قوی بدونیم.
درود.
و روزنامه ها از این حیث خب خیلی نقش به سزایی دارن و قوی کردن جامعه با روزنامه است. چون شما وقتی به شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنیم، فرهنگ مجازی چه فرهنگیه؟ یه فرهنگ گذراست، یه فرهنگ ساده است، یه فرهنگ سطحیه، چندان اندیشه رو درگیر نمی‌کنه، حتی چندان اخباری رو که به انسان میده این اخبار به ذهن انسان نمیمونه. یعنی شاید من و شما و سایر دوستانی که کار رسانه‌ای کردن اینو کامل ملموس درک کردن.
بله.
که ما گاهن تا در روز نزدیک 400 تا خبر می‌خونیم در مجازی، ولی این خبرها آخرش وقتی ما میگن یه خبر بگو شاید دو سه تاشو به یادمون بیاد. این نشون از اون گذرا بودن این فرهنگه که این فرهنگ گذرات اندیشه رو درگیر نمی‌کنه. در نتیجه اگر ما میخوایم یه جامعه قوی داشته باشیم، قطعا این قوی کردن این جامعه و قوی کردن فکر این جامعه با روزنامه است. و اینکه یک مدل دیگه میشه این رو مطرح کرد، میشه اینجوری که گفت که شاید الان کاغذ از میون ما داره جمع میشه و ما کمتر با کاغذ درگیریم.
بله.
اما روزنامه نگاری از بین ما حذف شدنی نیست و روزنامه، حالا من چون خودم به ویژه درگیر بخش آنلاین بودم، این برام ملموس تره که ما باید اون فضای روزنامه نگاری رو، حالا ابزار شاید تغییر کنه، نسخه کاغذیمون بیاد پایین تر و به جاش نسخه های آنلاینمون بره بالاتر.
بله.
اما خود لفظ روزنامه نگاری مهمتره. اما اینکه آقای بهزادی میگن که این از دست دادن، یعنی محل سوال شما از دست دادن مرجعیت، و آقای بهزادی استدلال میکنن که این به دلیل فقدان آزادی هایی باشه، من گمان نمی کنم این چنین باشه و بعد نتایجیه و اون چم که در رسانه مطرحه اینه. اگر منظور از آزادی اینه که ما بیایم افشاگری های فراتری رو بکنیم، منظور اینا الان در فضای مجازی اتفاق میفته. یعنی باز آقای بهزادی هم ناخودآگاه داره خودش رو میبره رقیب شبکه های اجتماعی بکنه در ارائه اخبار. نه، قرار نیست ما تو روزنامه و روزنامه نگاری اخبار را بدیم، اطلاعات را بدیم. اصلا ما به قول آقای دکتر ملکیان، آقای استاد مصطفی ملکیان میگن که اصلا قرار نیست ما با روزنامه اطلاعات رو افزایش بدیم یا خوشایندها رو افزایش. ما قرار قدرت فکر و تحلیل رو بالا ببریم، ما قرار قدرت تفکر و علم بدیم. من احساس کنم اگر روزنامه نگارهای ما، شما این بزرگان، حالا چه رمان نویس چه نظریه پردازهای جهان، مثل مارکس رو نگاه کنید، مارکس روزنامه نگاره و از روزنامه نگاری به نظریاتش میرسه. گابریل گارسیا مارکس یه روزنامه نگاره، همینگوی یه روزنامه نگاره، جورج اورل یه روزنامه نگاره. ما اگر این چنین روزنامه نگارهایی داشته باشیم که خودشون قدرت تفکرشون افزایش پیدا کرده، تفکر نقدی دارن، تفکر خلاقانه دارن، قدرت تحلیلی فوق‌العاده‌ای دارن، قدرت علمی بالایی دارن.
بله.
این چنین روزنامه نگاری روزنامه در میاره که مخاطب خودشو داره و قدرت فکر و تحلیل رو میبره بالا و هیچ فضای مجازی نمیتونه جایگزین این بشه. هر فضای مجازی هم باشه منعکس کننده این فرد. پس من احساس میکنم مشکل اصلی نه اون بحث آزادی ها غیره و غیره هست که آقای بهزادی گفتن، بلکه نقطه اصلیمون اینجاست. ما الان یه روزنامه نگارهایی رو داریم که صفحه روزنامه‌شو جوری پر میکنن، آقا رئیس فلانجا صحبت کرده، اینو میگیرن قلفتی میکنن از فارس، از تسنیم، از نمیدونم حالا خبر آنلاین، از چی میام میذارن تو صفحه‌شون، یه لیدم اولش میذارن، میشه این میشه خبر روزنامه ما، گزارش روزنامه.
بله،
ما.
بله.
خب این چنین روزنامه مرده ایه. بله، با یه روز هست. ولی اگر که ما میخوایم روزنامه نگاری کنیم باید به اون بخش اندیشه ورزانه قضیه بیشتر توجه کنیم و واقعا بریم به سمت این که قدرت تفکر و علم رو اینجوری اگر بشه هیچ پتکی نمیتونه روزنامه رو از جامعه ما بکنه.
بسیار
به همین خاطر الان شما میبینید بعضی از مجلات، من الان خودم میشناسم 2-3 تا مجله اینا رو کیوسک نیومده باید بدوی دنبالش، باید زنگ بزنی آقا اینو برام میشه بیا. خب اینا به خاطر همینه دیگه.
بسیارم عالی. خب جناب جوانشیر، فرمایش شما رو هم در راستای نکاتی که هر دو عزیز بزرگوار جناب دکتر بهزادی و جناب آقای عبداللهی اشاره داشتن بشنویم و میخوام باز هم یه مقداری بعد از نکاتی که البته داشتید تدقیق بکنیم در همین موازنه جامعه پویا، دولت پویا و مبحث خبر به ویژه خبر مکتوب.
ارزم به حضور شما که ضمن احترام به نظرات اساتید ارجمند، ما باید رئال و واقعی نگاه کنیم به شرایطی که الان حادث شده در دنیا و به تبعش در کشور ما.
بله.
جامعه ما شبکه‌های مجازی یه ویژگی‌هایی و یه کردیت‌هایی دارن که روزنامه‌ها طبیعتاً اون رو ندارن و عرضم به حضور شما که اینها باعث شده که این امتیازات که مردم گام به گام رو بیارن به این فضای مجازی برای اینکه به عنوان یک ریفرنس و مرجع اخبار رو از اون کانال به دست بیارن.
بله.
این باید مثلا ببینیم مثلا قدرت رقابت بین رسانه نوشتاری وجود داره فضای بسیار بسیار باز مجازی.
بله.
یا نداره. بله، مطالب تحلیلی و تحقیقی در رسانه‌های نوشتاری بسیار هست، تفکر و ایده‌های عمیق و ریفرنس و مرجع که قابل اعتماد هستش در رسانه‌های
مکتوب
قطعا بیشتر هستش.
بله.
اما بحث سر اینه که الان تمام همین رسانه‌های مکتوب هم تو فضای مجازی سایت‌هایی دارن.
درست.
خیلی از مردم دیگه نمیرن طبیعتاً که اون روزنامه رو بخرن، یعنی همون شب آخر شب ساعت مثلا 10:30 یا 11 یا مثلا 12 که رسانه‌ها اخبار فرداشون رو رو همون سایتشون میذارن، خیلی از مردم از رو همون سایت نگاه میکنن یا تو کانال ها فوری بعضی از اخبار فوری تیتر میشه.
بله،
پخش میشه.
بله.
و این یه چیز بسیار طبیعی و عادی هستش و اجتناب ناپذیر هم هستش. یه موجیه، یک به اصطلاح شرایطیه که ما این رو نمیتونیم اصلا تغییرش بدیم، باید همراهش بشیم.
درست. نکته دقیقی رو اشاره کردید جناب دکتر بهزادی. اگه در راستای فرمایش جناب آقای جوانشیر نکاتی دارید که حتما بفرمایید. در کنار اون من پرسش کوتاهی رو هم مطرح میکنم. شما فصل مهمی از پویایی رسانه رو به مبحث آزادی بیان در حقیقت گذاشتید. وقتی ما به تمام رسانه‌های مکتوب جهان و البته حالا در برخی از مواقع رسانه‌های مکتوبی که در فضای دیجیتال هم شعبه‌ای و غرفه‌ای و نگاهی رو منظری رو به خودش رو اختصاص دادن نگاه می‌کنیم، تمامی رسانه‌ها از یک سری از اصول قواعد کشور مبدا خودشون در حقیقت پاسداری و حراست می‌کنن و نظارت بر اونها هستش. اگر عدولی بکنن از اونها هم بازخواست میشه، یعنی آن چیزی که به حال به عنوان چارچوب امنیت ملی ازش یاد میشه در نگاه خرد و کلان در تمام جهان هست. در کنار اون بی هیچ تردیدی هم اصل آزادی بیان به عنوان یکی از ارکان اصلا نگاه دموکراسی و جامعیت عموم و افراد ما این رو بهش احترام میگذاریم. شما این رویکرد رو چگونه در حقیقت تطبیق میدید با آن چیزی که در ابتدای فرمایشتون هم بهش اشاره کردید؟
در مورد امنیت کشور از کنگرسه دقیقا باید اون را یاد بشه. ولی من یه چیزی بگم، همایی که آن شما دور تا دور کشور ما را ببینید، بیرون به الکای کشور ما ببینید، هیچ کدوم از روزنامه ها و حتی رسانه های دیجیتالی رمز فضای مجازی کاری ندارم که اونا از دست دادن یاد خارج بشن. هیچ کدوم مجوز برای انتشار نمیخواد، یعنی بدون مجوز
بله
البته اگر قوانین کشور رو نقض کردن باید پاسخگو باشن. خب ما الان وسط این کشور تنها کشوری هستیم که یکی بخواد یه روزنامه دراره، یه دونه سایت دراره، یه سایت خبری دراره، باید بره دنبال مجوز یک سال دو سال سه سال قبل کنه مجوز رو بگیره کارش رو بخواد بکنه. یعنی در حقیقت مجوز رو هم اگر بکشی ندن اون شخص میتونه که قوانین کشورش رو رعایت کنه. من اعتقاد دارم، اعتقاد من این است،
بله بله،
آزادی برای نوشتن یا رعایت قوانین مملکت یک اصل اساسی است که باید متوجه باشیم.
درود بر شما. بله
خب، ولی این آزادی ها رو زمانی که سلیقه‌ای بشه دیگه ما با مشکل رو بدونیم. من وقتی گفتن مرکزیت روزنامه از بین رفته، فقط یه اشاره بکنم، در مملکت ما سالها پیش یک قاضی دادگاه که بعد هم خودش دستگیر شد و زندان رفت و اینها در یک روز 50 تا روزنامه رو توقیف کرد.
بله.
معروف شد که توقیف سنده مطبوعات. این کار به کجا کشیده؟ به اینجا کشیده که الان مطبوعات تیراژ اندکی دارن. تیراژ اندکشون ناشی از چیه؟ برای اینکه مردم مرجعیتی در این حال پاسخی نمیگیرم از این مطبوعات. ما چرا انکار بکنیم؟ خیلی از مردم ما الان دارن میرن دنبال خبر رو از جایی میگیرن که نباید بگیرن.
خب همین دقیقا جان دکتر بهزادی، شما الان فصلی از فرمایش خودتون رو در حقیقت پاسخ دادید. آیا فقط یک همچین اتفاقی میتونه بهانه ای باشه واسه عبور از یک منبع متقنی مانند روزنامه مکتوب رسمی به فضای مجازی که هر کسی میتونه خدای نکرده خدای نکرده دست به حاشیه سازی و شایعه پراکنی در حقیقت بزنه؟
برای اینکه فضای رسمی مجازی رو دیگه مردم، فضای رسمی روزنامه رو ببسته دیگه مردم نمیخونن، دیگه مردم دنبال روزنامه نمیان. من از همین دوستانی که اونجا تشریف دارن و حضور دارن میخوام بپرسم که تیراژ روزنامه هایی رو که میشناسن چقدره و یا اینا چقدر تیراژ داشتن.
بله.
در همون دورانی که من از توقی سلهی صحبت میکردم ما تیراژ های بالای 150,000 داشتیم.
درسته. خب اجازه بدید که ما روکر جناب آقای عبداللهی رو هم بشنویم با این خواهشی که دارم در حقیقت. البته خب فصلی از فرمایش جناب بهزادی هم به تیتر برنامه امشب ما، یعنی تطبیق مبحث رسانه مکتوب و دیجیتال و حالا فراموشی روزنامه در اصل دیجیتال هم از جناب عبداللهی، چون به حال فصلی از فرمایش جناب بهزادی در راستای فرمایش شما بوده، اگر نکته‌ای است بفرمایید. فقط تمنا می‌کنم این چارچوب تیتر برنامه رو که مبحث فراموشی روزنامه در اصل دیجیتال است رو پیش آیین نوشته فرمایشتون قرار بدید. ممنون میشم.
حتما. چشم.
سپاس.
من یه نکته رو، یه سوال رو در واقع باید بپرسم. اینکه آقای دکتر بهزادی، مگه قرار یا آقای جهانشی، مگه قرار مردم اخبار از روزنامه بگیرن که ما اینجا محل بحث بذاریم که آیا مردم همچنان روزنامه رو به عنوان مرجع خبری میشناسن یا نه؟ قرار نیست خبر از روزنامه بگیرن.
میگه دهه
ببخشید من صدا تو میپیچه، متوجه نمیشم.
من خدمتتون گفتم نمیدونم شنیدید یا نه، من خدمتتون گفتم که اصلا صدا که بد میاد، یعنی روزنامه کاغذی تکنولوژیش چاپه، ما روزنامه داریم که روی چیه اینترنته، روزنامه داریم که هر لحظه میشه بهش مراجعه کرد. در نتیجه خود مردم هم قرار است که خبر و نظر رو بگیرن به اون روزنامه مراجعه میکنن که روی اینترنت. ما خیلی حالا اسم این دارم تبلیغ بشه، خیلی رسانه های آنلاین داریم.
بله.
اون هم روزنامه است. شما روزنامه رو فقط با کاغذ میبینید که خطا میکنید. روزنامه میتونه رو کاغذ باشه، روزنامه میتونه روی چی باشه.
خب من که خودم دبیر بخش آنلاینم دیگه نگاه ندارم دیگه.
میدونم ولی دیگه این سوالی که شما از من کردی مرفوعه.
نه من سوال از شما اینه، مگه قرار مردم خبر رو از روزنامه بگیرن؟ حالا چه روزنامه
حالا چه روزنامه الان بخشی از خبراتون از اون میگیره.
واقعا شما چطور میتونید خبری که امروز واقع شده رو حتی رو آنلاین بر آنلاین میشه؟ نه اینکه ما دیگه کار روزنامه‌ای نکنیم، کار خبرگزاری بکنیم، این میشه بحث دیگه. وقتی خواهد کار روزنامه نگاری بکنیم دیگه محل بحث مثل دهه 40 و 50 نیست که یه نفر سر چهارا داد بزنه روزنامه آخرین خبر ملت بخرن. که ما قراره تو روزنامه یک کار دیگه بکنیم، تو روزنامه نگاری یک کار دیگه کنیم.
بله،
و وقتی
بله.
اینو دیگه گذاشتیم محل بند
نه اصلا صدای شما رو نمیشنوم.
من از دوستان تقاضا میکنم که کمی صدای آیه عبداللهی رو اگر که امکان داره تقویت بفرمایند، که ما چون به حال فصلی از ارتباطمون در حقیقت به شکل تلفنی هستش. آقای بهزادی چون با دستگاه هم در حقیقت دارن صحبت میکنن، ما برخی از مسائل ناگزیر هستیم، ولی اگر امکان داره یه مقداری جناب دهنوی و صدا بردار محترم صدای آقای عبداللهی رو به قول معروف گفتنی تقویت کنن که جناب بهزادی هم فرمایشات جناب عبداللهی رو بشنوه. تو این فاصله تا این اتفاقا داره میفته، جناب جمانشیر اگر که نکته‌ای از شما بفرمایید تا تقویت صدا هم صورت بگیره.
بله، من با اون نکته‌ای که این برادرمون عرض کردن موافق هستم.
بله.
که اطلاع رسانی حتما ملزم به این نیستش که از کانال روزنامه صورت بگیره. روزنامه هم حالا یک نوعی از به اصطلاح اطلاع رسانی بوده که عطف به ما سبق از این کانال مردم اخبار رو پیگیری می‌کردن، ولی خب وقتی شیوه های نوینی جایگزین اون شده و روز به روز هم این داره گسترش پیدا میکنه، این هیچ ایرادی نداره.
بله،
حالا
بله.
به هر حال سرعت گرفتن اخبار از طریق رسانه ها قطعا بیشتر هستش تا روزنامه که فقط در روز یک بار چاپ میشه.
بسیار عالی. خب فکر میکنم که همکارانم هم زحمت کشیدن. آقای عبداللهی شما بفرمایید که ما صحبت‌های آقای بهزادی را و آقای دکتر بهزادی را داشته باشیم.
خواهش میکنم. بله، من نکته‌ام همین بود که قرار نیست مردم اخبار رو از روزنامه بگیرن.
بله.
در نتیجه ما نمیتونیم اون مرجعیت خبری وایسیم و قیاس کنیم روزنامه و شبکه‌های اجتماعی را، و در واقع این قیاس از بنا اشتباهه. نکته این دیگه این که تیراژ روزنامه ها هم که آقای بهزادی میگن باز به نظر من محل بحث نیست. نمیتونه مترو ملاک خوبی برای سنجش جایگاه روزنامه باشه. یعنی ما بگیم چون فلان روزنامه 100 تا تیراژ داره این جایگاهی نداره، ولی فلان روزنامه که 50,000 تا 60,000 تا 100,000 تا 300,000 تا داره این خیلی جایگاه داره.
نه،
باز به نظر من این مترو ملاک نیست. باید دید که اون روزنامه چقدر تونسته یک فضای فکری و گفتمانی رو در سطح خوانندگانش و در سطح جامعه ایجاد کنه.
درود بر شما.
الان خب ما خیلی از روزنامه ها رو داریم، این روزنامه فقط تهران مثلا پخش میشه، یا مثلا اصلا به صورت عام چنان پخش نمیشه، روی سایتش بیشتر محل بحثه.
بله.
ولی میبینیم که اتفاقا محتوای شبکه اجتماعی رو، محتوای ما رو این روزنامه داره تهیه میکنه. اینجا اصلا یه وارد بحث دیگه هم میشیم که دیگه اگر خود اون شبکه‌های اجتماعی محتواش از کجا تولید میشه؟ از کار روزنامه نگاری که بچه‌ها زحمت میکشن، یعنی از اون مصاحبه گرفتن، از اون گفتگویی که نوشتن.
بله.
از اون تحلیلی که نوشتن.
بله.
یعنی به نوعی شبکه اجتماعی هم شده ابزاری در خدمت روزنامه نگاری. در نتیجه من فکر میکنم اگر کارکرد روزنامه متناسب با شرایط روز مجدد دیده نشه و ما همچنان بخوایم کارکردی که روزنامه در دهه 40 و 50 و 60 داشته رو در دهه 90 هم ادامه بدیم، بله قطعا روزنامه نابود شده است. کما اینکه خیلی از روزنامه ها الان نابود شده است دیگه، ما اصلا اسمی از فلان روزنامه نمیشتن. ولی اگر روزنامه به کارکرد واقعی خودش برسه، این روزنامه به هیچ وقت جدا شده نیست. کما اینکه وقتی تلویزیون اومد سینما از بین نرفت، وقتی سینما اومد عکاسی از بین نرفت. چرا؟ چون عکاسی کارکرد ویژه‌ای داشت که سینما نداشت.
بله.
سینما کارکرد ویژه‌ای داشت که تلویزیون نداشت، و رادیو همچنان کارکرد ویژه‌ای داره که تلویزیون نداره.
درست.
و همه زنده و دارن کار میکنن.
یه نکته رو من اینجا عرض بکنم خدمت شما، اینه که فضایی که الان ایجاد شده و سرعت اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی به شکلی بوده که الان شما الان مثلا موضع‌گیری‌های رسمی مقامات کشورهای مهم در دنیا رو شما نگاه بکنید. خب قبل از این که این شبکه‌های اجتماعی، قبل از این مثلا چند سال اخیر که مثلا توییتر شکل بگیره، خب خیلی از این مواضع و صحبت‌ها و اینا از مثلا کانال رسمی وزارت امور خارجه یا مثلا رئیس جمهور هر کشوری، اونم در یک جلسه رسمی در یک تایم رسمی زده میشه. شما نگاه میکنید مثلا الان این شبکه‌ها اومدن جایگزین این به اصطلاح جلسات رسمی شدن. یعنی مثلا وقتی ما رئیس جمهورمون یه حرفی داره، گاهن میاد توی توییتر شخصی خودش میزنه. یا مثلا رئیس جمهور منحوس آمریکا هم وقتی یه حرفی داره، اینها دیگه صبر نمی‌کنن که تای تایمی بشه که مثلا در کانال خودش یا در یک گفتگوی خبری در یک زمان خاصی همونجا میان تو توییتر اعلام موضع می‌کنن، پاسخش هم آنن مقام مثلا مربوطه در فلان کشور مخاطبش همون آن جوابشو میده.
درست.
یعنی اصلا خود به خود این مرزها از هم گسیخته شده و فضای مجازی و سرعت اطلاع رسانی که در فضای مجازی به صورت قهری وجود داره، این اصلا قابل رقابت با رسانه‌های مکتوب نیستش.
کاملا. امیدوارم که البته همکاران من نهایت تلاششون رو کردن. جناب بهزادی، کیفیت صدا بهتر شد برای شما؟ بسیار در خدمتتون هستم. هم بفرمایید.
والا من که حرفای آقای عبداللهی رو پوش دادم به بخشایی که اصلا نفهمیدم، نه این که کلیت باید خواست، بلکه اصلا من و ایشون که فرواهم نداریم دو خیلی هست. بخشاییش رو چیزایی بود که خود ما تو کتابای درسی خوندیم. در نتیجه من چیز دیگری دارم میگم. میگم حتما
من نفهمیدم.
اینترنت با فضای مجازی فرق میکنه. اینترنت مثل چاپخونه است، یک صدایی رو منتقل میکنه، یک تصویری رو منتقل میکنه، یک نوشته ای رو منتقل میکنه.
درسته. خب جا بهزادی با ما هستید؟
منتقل کنه دیگه.
بسیار فکر میکنم که جناب بهزادی شما جایی هستید که یه مقدار آنتن گوشیتون ضعیفه و ما صدای شما رو مقطع داریم. جسارت میکنم عرض میکنم در حال حرکت هستید؟
خونه ما ضعیفه، خونه ما آنتنه یه مقدار ضعیفه.
الان همینجا که هستید اگر که امکان داره، به قول معروف گفتنی، امکان داره جابجا نشید، ما الان کیفیت بهتری رو داشتیم. میفهمید جملاتون به پایان رسیده بود یا هنوز فرمایشتون
ادامه داره؟
بسیار عالی.
خب ببخشید، من روی اینترنت به عنوان یک وسیله صحبت میکنم که چی صدا، تصویر، نوشته، همه اینا روش جا میگیره و منتقل میشه. چاپخونه نوشته منتقل میکنه، تلویزیون صدا و تصویر منتقل میکنه، رادیو صدا منتقل میکنه. ما اینا رو با هم خلط کردیم. من این خلط رو توی نفس آقای بعضی از دوستان میبینم.
بسیار عالی. خب آیه عبداللهی، روی کرده جناب دکتر بهزادی این است که ما کمی دچار خلط این مباحث شدیم. حالا فارغ از نکته‌ای که گفتن، خب در مواجهه با برخی از فرمایش شما شاید ایشون کمی مخالفت دارن و یا زاویه دارن. حالا نگاه شما رو هم بیشتر با این روی کرد بشنویم، چون شما خودتون در فرمان از فرمایش خودتون وام میگیرم. اشاره فرمودین که با اینکه در حوزه فضای برخط روزنامه جوان مشغول فعالیت هستید، اما بخشی از آبشخور همین فعالیت رو از بدنه روزنامه نگاران میبینید. در همین تعامل و همراهی، اگر که بخواید چشم‌اندازی از آنچه که در ما همش داریم راجع به گذشته و حال صحبت میکنیم، به هر حال فضای مجازی به همون اندازه در طی سالهای آینده توسعه پیدا خواهد کرد که ما شاهد فراز و فرودهای حرفه روزنامه نگاری هم خواهیم بود. کمی دیدمون رو متمرکز بکنیم بر مثلا یک دهه آینده. چشم‌انداز شما چیست که به عنوان یک روزنامه نگار حالا بیشتر تمرکزتون در حوزه فضای برخط روزنامه جوان هست.